عرب، کارشناس مسائل فلسطین، سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، به جمع ما خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم
آقای عرب. بگذارید که من بحثم رو با حضرت عالی از این نقطه آغاز بکنم. توی پیام هایی که مردم فرستاده بودن، یک نوجوان که به قول خودش دبیرستان علوم انسانی میخونه و علاقمند به حوزه فلسطین بود، پیام داده بود و گفته بود که شما امشب توی بحثتون بارها از معامله قرن گفتین. اول معامله قرن رو برای ما تعریف بکنید و بگید چیه. من خواهشم اینه که شما این زحمت رو بر عهده بگیرید و مفصل تر به ما بگین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان و مهمانان گرانقدر. ببینید، خب در این وقت ما اگر بخوایم معامله، طرح معامله قرن رو تعریف کنیم، در یک جمله میشه این رو اینطور عنوان کرد: حل مسئله فلسطین به صورت یک جانبه و جانبدارانه، یک بار برای همیشه، کاملا به نفع اسرائیل. در واقع این طرح سه بخش داره، تو سه حوزه تعریف شده: حوزه داخلی، حوزه منطقه‌ای و حوزه بین‌المللی. در حوزه داخلی قراره که تکلیف مسئله فلسطین به نفع اسرائیل کاملا تعیین تکلیف بشه، یعنی کلا مسئله فلسطین حل بشه به نفع اسرائیل، یک جانبه و یک طرف. در سطح منطقه تضعیف محور مقاومت باید انجام بشه. چرا؟ چون اگر این تضعیف محور مقاومت صورت نگیره، اون پروژه در داخل فلسطین اتفاق نخواهد افتاد، اجرا نخواهد شد. یک ارتباط دو سویه است. هر چقدر محور مقاومت تضعیف بشه، امکان اجرایی شدن طرح معامله قرن در خود سرزمین‌های اشغالی افزایش پیدا می‌کنه و بالعکس. لذا در برای اینکه طرح معامله قرن در سرزمین‌های اشغالی اجرایی بشه، لازم هست که مقاومت‌های منطقه‌ای تضعیف بشه که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بتونن این رو تو محیط فلسطینی کلید بزنن و اجرایش کنن. لذا این هم پس پروژه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در سطح منطقه، یعنی تضعیف محور مقاومت. خب در سطح بین‌الملل چه هدفی رو دنبال می‌کنن در قالب طرح معامله قرن؟ خب این اتفاقاتی که قراره که در فلسطین بیفته، مثلا فرض کنید ما از اول جولای خود نتانیاهو اعلام کرده که ما الحاق شهرک های صهیونیستی در کرانه باختری، تمام شهرک ها، یعنی بین 130 تا 150 تا شهرک در کرانه باختری که صهیونیستی هستن، همه الحاق میشن. خب قبلا یه تمایز قائل بودن بین شهرک ها که یک سریشون رو میخواستن الحاق کنن، ولی الان کلن این شهرک ها الحاق میشه. قور اردن کلن الحاق میشه. خب ببینید، این ترتیبات جدید الحاقی و اتفاقاتی که قراره در چارچوب طرح معامله قرن در محیط فلسطینی رخ بده، باید توسط نهادهای بین المللی و مثلا اتحادیه اروپا پذیرفته بشه. این هم هدف بین المللی این طرحه. پس این طرح در واقع مرحله انجام میشه. بین المللی هدف گذاری داره و سه پروژه مکمل هم رو دارن چیز میکنن. لذا شما میبینید به موازات اجرای این طرح، فشار حد اکثری بر ایران داره افزایش پیدا میکنه، فشار اقتصادی و تحریم ها داره افزایش پیدا میکنه، حملات اسرائیل رو به اضلاع مقاومت در سوریه داریم، در عراق داریم، تابستون خب این حالت رو داشتیم در عراق. این من حیث المجموع مسئله‌ای که ما به عنوان طرح معامله قرن اون رو تعریف میکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحی که
دادید. اما من فکر میکنم که خب الان با توجه به موضوع برنامه شما که در واقع قلب واقعیت ها در فضای سایبر هستش، در رسانه،
در فضای رسانه سایبر هم بخشی هست.
بله بله بله. ببینید، ما الان در کارکرد متداول رسانه این هستش که سطح ارتباطات رو افزایش میده، شبکه‌های اجتماعی سطح ارتباطات رو افزایش میدن. اما توجه بفرمایید، ما الان دو جور فضای سایبر داریم: فضای سایبر اسرائیلی در واقع در ارتباط با فلسطین، دو جور فضای سایبر داریم.
بله.
فضای سایبر اسرائیلی رو داریم که هر پستی، هر خبری، هر عکسی، هر فیلمی، هر مستندی که حامل مظلومیت ملت فلسطین باشه، روایت کننده محاصره و تبعیضات مختلف در خصوص ملت فلسطین باشه رو اسرائیلی‌ها ترجمه و تفسیر میکنن به یهودی ستیزی. پس ما یه فضای سایبر اسرائیلی داریم، اما تو همین محیط فلسطینی‌ها دارن کار خودشون رو میکنن. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که فلسطین چون یک محیط طبیعی نیست و انواع اقسام تبعیضات، کشتار، اشغال هست در اونجا، فلسطینی از شبکه مجازی استفاده نمی‌کنه که فرض کنید مثلا گفتگوی اسرائیلی فلسطینی تقویت بشه. اتفاقا سبب شده که تبعیضاتی که اونجا جاری هست گفتگوی فلسطینی فلسطینی ارتقا پیدا کنه. در واقع فلسطینی‌ها در سه جغرافیا داخل سرزمین‌های اشغالی، یعنی کرانه، 1948 و غزه، تمایل بسیار زیاد پیدا کردن که با هم مشترک بشن از طریق فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی. در واقع شما اتاق‌های انعکاسی رو دارید می‌بینید که شکل دارن می‌گیرن. این اتاق‌های انعکاس چه چیزایی توش مطرح میشه؟ هویت فلسطینی، فرهنگ اسلامی، فرهنگ عربی. در واقع تبعیض‌های عمیقی که علیه ملت فلسطین رایج هست، اینها رو به سمت ایجاد یک فضا، یک ملت مجازی فلسطینی شکل داده، هدایت کرده. این اتاق‌های انعکاس درست شدن و در این اتاق‌های انعکاس هویت فلسطینی داره تقویت میشه. این یک در واقع یک پدیده خیلی مبارکیه که من فکر میکنم که محور مقاومت باید رسالتش رو بگذاره. اینکه یه نگاه یک انقلاب در تغییر نگرشش به شبکه‌های مجازی، شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر داشته باشه. الان تهدید تهدید کرونا رو ما داریم. چه بهتر که این تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم. چگونه؟ ببینید الان مشخص شده طبق تحقیقات دقیق میدانی و تحقیقات و بررسی‌های دقیق که فلسطینی‌ها در این شرایط بحران کرونا متمایل شدن به فضاهای مجازی، به شبکه‌های اجتماعی. مثلا آموزش مجازی رو بسیار جالب و مهم و در خور اعتنا دیدن. خب چه بهتر که ما با توجه به اون تمایلی که در بطن جامعه فلسطینی وجود داره که بیان موانع فیزیکی که اسرائیلی‌ها براشون مطرح کردن، از دیوار حائل، از این که الان در سه جغرافیای جدا از هم حضور دارن، از این که در خارج از سرزمین‌های اشغالی در اردو، در شهرها و روستاها و اردوگاه‌ها جدایی از هم وجود دارن، این موانع رو به وسیله شبکه‌های اجتماعی و فضای سایبر رفع کنن و محور مقاومت رسالتش این باشه که در واقع از این شرایط استفاده کنه و بدونه که چقدر میتونه اثرگذار باشه با توجه به امکاناتی که در جغرافیای مقاومت وجود داره، با توجه به تمام ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که محور مقاومت داره. یک نگرشی در انقلاب، در واقع یک انقلابی در نگرشش نسبت به فضاهای مجازی و استفاده از شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها برای حمایت از ملت فلسطین و تأثیرگذاری بر ملت فلسطین در واقع انجام بده. و
ولی اون طرف رو هم نمیشه فراموش کرد.
خب من خدمت عرض کردم،
من اینو بگم.
بله
من رو بگم آقای عرب، ببینید من اون طرف رو هم نمیشه فراموش کرد. یعنی شما میگید که فلسطینی‌ها توی این حوزه خیلی دارن مقتدر عمل میکنن، خیلی خوب دارن پیش میرن، در مقابلش اسرائیلی‌ها هم همینن. یعنی جنبش صهیونیسم هم همین کار رو کرده. من یادمه توی صفحه توییتر خودم یک بار یه توییتی زدم که واژه اسرائیل توش اومده بود.
بله.
و دیدم که زیر در واقع اون توییت من چندین و چند نفر اسرائیلی اومدن پرچم اسرائیل رو گذاشتن، اسرائیل رو به زبانهای مختلف نوشتن. میدونید یعنی این شکلی دارن رصد میکنن. حالا این که این ربات هست یا شخص هست رو من نمیدونم.
بله بله.
ولی میخوام بگم که ببینید این اتفاق داره این شکلی میفته.
ببینید هیچ این که خیلی طبیعیه. یعنی خب اونها به هر صورت میان و به هر صورت سعی میکنن که تا تو فضای سایبر مؤثر باشن. منتها بستر در فلسطین به نفع ما هستش در شبکه‌های مجازی. چرا؟ چون خدمتتون عرض کردم اگر با یک جامعه طرف بودید که جامعه معمولی بود، بله این حرف شما مصداق داشت، اما یه جامعه که تحت تبعیضه، یه جامعه که حتی گروه‌های یهودی دارن فشار میارن که آقا فلسطینی‌ها تو خود 1948 که در واقع ممکنه شهروند اسرائیل هم باشن اما در این محله کار نکنن، از این اتوبان‌ها رفت آمد نکنن. ببینید در این جامعه که تبعیض مملو هست و سرریز هستش، فلسطینی ها از شبکه مجازی استفاده میکنن که به هم مرتبط بشن. چرا؟ چون میخوان این ظلم رو کم کنن. فرض کنید در واقع این تحقیقات میدانی است که من خدمت شما عرض میکنم، فلسطینی های 1948 دارن از محتواهای فلسطینی های استفاده میکنن که محتواهای استفاده میکنن که توسط فلسطینی های کرانه و غزه تولید شده، نه محتواهای اسرائیلی. ببینید بستر
توی کدوم پلتفرم؟
بله
توی کدوم پلتفرم؟
ببینید در واقع در شبکه اجتماعی.
میدونم، میگم کدوم پلتفرم؟ آیا پلتفرم هایی که داره استفاده میشه در واقع جهانیه، پلتفرم های جهانیه، این شکلی نیست که
در واتساپ مثلا،
واتساپ
در فیسبوک مثلا؟
بله.
ببینید بله بله در
ببینید مثلا میگم ما مثلا واتساپ. خودمون در ایران ما این بحث رو همین چند هفته پیش داشتیم توی همین برنامه نکاس. ما این بحث رو داشتیم و این رو مطرح کردیم که آقا ما مثلا داریم در ایران از یک پلتفرمی مثل تلگرام استفاده میکنیم که حتی فیلتر شده اما همچنان مردم بهش اقبال دارن. و شاید مثلا 7% 8% 6% یه همچین عددی بعد از فیلترینگ یوزرهای این پلتفرم از دست رفته توی ایران. اما عملا همه اون محتوایی که داره تولید میشه توی دیواره. چرا؟ چون تلگرام در واقع یک بستری که داره کاملا لوکال عمل میکنه، داره کاملا محلی عمل میکنه. و اینکه شما گفتید فیسبوک، به نظر من خیلی تیز و هوشانه رفتار کردن به این خاطر که رفتن سراغ یک پلتفرم جهانی.
ببینید فیسبوک و واتساپ مثلا،
بله من
ببینید قضیه این هست، خیلی واضح هستش، ملت تحت تبعیضه. ببینید اگر این الحاقی که در واقع قرار اول جولای اتفاق بیفته، به هر صورت فلسطینی در واقع این رو با تمام وجودش دردش رو حس میکنه، لذا میره به سمت فلسطینی دیگه، نمیره به سمت یک گفتگوی اسرائیلی فلسطینی. مقاومت باید این بستر رو در واقع به روشنی ازش استفاده کنه. ببینید محتواهایی که در کرانه و غزه تولید میشه، خواهان در واقع فلسطین 1948 خواهان این هستند. این خیلی برای ما گویا هستش که خب و خیلی هم طبیعی هستش. ببینید وقتی یک شهیدی رو در غزه، در واقع یک عکس یک شهید، یک مستند از شهید، از راهپیمایی‌های بازگشت، از نمیدونم تبعیض‌ها، از فقر در غزه، از امکانات ضعیف آموزشی بهداشتی در غزه، از فقر فلسطینی‌ها، یک فلسطینی 1948 می‌بینه، یک گزاره در ذهن شکل می‌گیره: من فلسطینی هستم، این ملت تحت ستم و تبعیض هست، پس باید مبارزه کرد. ببینید این همون نقطه عطف مبارزه است که شبکه‌های اجتماعی میتونن در شکل‌گیری همچین گزاره‌ای در ذهن یک فلسطینی حتی 1948 مؤثر باشن. و خب الان کرونا هم مزیدی بر علت شد. چرا؟ چون تازه اهمیت مثلا آموزش مجازی، اهمیت شبکه‌های اجتماعی در حالت بحران شیوع کرونا بیشتر عیان شده و این موقعیتیه که محور مقاومت یک تهدید کرونا رو تبدیل به فرصت بکنه و بتونه یک انقلابی در نگرشش نسبت به استفاده از شبکه مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی در ارتباط با تاثیرگذاری بر فلسطین و حمایت از ملت فلسطین و مبارزه با صهیونیسم ایجاد کنه انسان.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
با ما باشید آیر.
وقت دارم.
با ما باشید قربان.
خواهش میکنم.
ما بحثمون رو با دوستان دیگر در استودیو هم پیش ببریم.
آقای
مصدق پور، وقتی میخواییم در مورد فلسطین حرف بزنیم، به نظر من نباید مثلا بریم به مثلا 1948، حتی نباید بریم مثلا به اون انقلاب ناکام 1936، باید بریم عقبتر، عقبه رو توی شکست عثمانی پیگیری بکنیم، توی در واقع اون مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی توی اون کتاب سرگذشت فلسطینی که از اکرم زایتر ترجمه کردند، روایتی که حالا اتفاق افتاده رو من به این بچه‌های جوان‌تر خیلی توصیه میکنم اون کتاب رو بخونن. هم زبان ساده‌ای داره، هم قابل فهمه و هم روایت دقیقی از اون اتفاق نقل شده. ما باید مثلا بریم برسیم مثلا چه میدونم به 1916، به بعد جنگ جهانی، به در واقع تقسیم غنیمتی که بین بریتانیا و فرانسه اتفاق افتاد و اینکه می‌خواستند در واقع این حاکمیت منطقه فلسطین به لحاظ استراتژیک بودنش تحت یک پرچم بین المللی باقی بمونه. ولی چه شد که از اون در واقع نگاه حالا استراتژیک و بین المللی به مقوله فلسطین، یادم هم نمیاد توی کتاب دو تا نقطه خیلی خاص رو دست گذاشته بود، الان توی ذهنم نیست، رسیدیم به این که بیایم برسیم به یک حکومت محلی، یک حکومت در واقع توتالیتر ایدئولوژیکی که حالا شاید خودشون استنباطشون این نبود اما خیلی سریع شکست خورد. یعنی به لحاظ ایدئولوژیک اگر بخوایم نگاه بکنیم از حکومت‌های ورشکسته شده اسرائیل.
یعنی 100%. ما اگر به تاریخ خوب برگردیم نگاه کنیم، خب مسلماً تاریخ پر از آموزنده‌های خوبی هستش برای ما، نشون میده که الان سرزمین فلسطین، چرا اصلا سرزمین فلسطین رو انتخاب کردن. یعنی این توطئه بزرگی است. من اصلا مخالف هستم اولا در رابطه با معامله قرن، که این معامله خطرناک است برای منطقه. من احساس میکنم معامله شکست خورده، این عقیده من هستش، البته دلیلم دارم. و این اشغال سرزمین فلسطین در واقع خود از نظر جغرافیایی اصلا سرزمین فلسطین فقط هدف نیست. یعنی از اونجا شروع کردن. چرا شروع کردن از اونجا؟ سرزمین فلسطین به قول خودشو میگن ارض رسالات و مهد الانبیاء، یعنی سرزمین رسالت های الهی هست و گهواره زادگاه پیامبران هست، هم مسیحی هم یهودی هم مسلمان. کسی که سرزمین فلسطین انتخاب کرده، انتخاب دقیقی انتخاب کرده و تشخیصی که حضرت امام خمینی هم داشته یک تشخیص خیلی دقیق بوده، فقط فلسطین هدف نیست. به همین خاطر مسئله فلسطین از بعد عربی اول بیرون، به بعد اسلامی و حتی به بعد انسانی ما داریم کار میکنیم. این توطئه بزرگ صهیونیستی هست، اینا میخوان کل زمین رو اصلا اشغال کنن. به همین خاطر عکس العمل داریم نشون میدیم. اما اینکه چه اتفاقات افتاده الان تبدیل شده به دولتی، ما از اگه بخوام برگردیم همین دوره خودمون انقلاب اسلامی، به این موقعی که انقلاب اسلامی صورت گرفت، خب مصر از جرگه کشورهایی که جبهه پایداری و که دنبال آزادی فلسطین بودن،
خواستگاه آزادی بخشی فلسطین بود،
بله، خارج شد و پیوست به همون معاهده کم دیوید. حالا انقلاب اسلامی آمد این وضع رو ترمیم کرد، یعنی این دفعه ایران با تمام ثقل خودش جایگزین مصر شد، بس اینجا یه تعادل حفظ شد. یعنی به جای مصر ایران خودش آمد. خب در اون موقع اسرائیلیا واقعا شعار از نیل تا فرات برای خودشون مرتب اینا سر می دادن و هر روز یک جنگ را می انداختن در این منطقه، هر روز سرزمین های اشغال می کردن. ولی با آمدن انقلاب اسلامی و تشکیل جبهه پایداری، ما الان می بینیم هر سال ما نگاه بکنیم می بینیم اسرائیل داره کوچکتر میشه. اولا در حوزه نفوذیش، یکی جنگاش متوقف شد، یکی کشورگشاییاش یا سرزمین اشغال سرزمین های دیگه، و امروز اسرائیل در 4 دیواری در خود قدس غربی اصلا محاصره شده، در حالی که قبلا تا نیل میخواست بره، از نیل تا فرات،
نیل تا فرات 4
مشهور شد، شعار داشت. ولی امروز میبینیم این یکی این معامله قرنم همونطوری که جناب آقای رضایی فرموده، این مسئله مربوط به ترامپ نیست، این مسئله مربوط به خیلی سال قبل هستش. شاید ترامپ تنها رئیس جمهوری بود که آمد دنبال این قضیه رو خورده حالا اجرایش بکنه، ولی انگیزه داره. ترامپ به خاطر دو تا عامل داره این کار میکنه. یکی نیاز انتخاباتیش بود، یعنی ترامپ، یکی هم دوشیدن عربستان هست به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی بدی داره، و برای پیش بردن برنامه های خودش آقای ترامپ این مسئله رو داره مطرح میکنه. اما این که معامله قرن ما تصور بکنیم صورت بگیره، نه، ما دیدیم، یعنی عرض کردم، یعنی انعکاسی که داشت در خود سازمان ملل، خب با مخالفت رو برو شد. امروز اتحادیه اروپا همشون با ترامپ نیستن، حتی در داخل خود آمریکا امروز راه حل های دیگری دارن مطرح میکنن. و من فکر میکنم این یک بحرانی میگذره میره، اینکه ما تصور بکنیم اصلا اجرایی نیست.
توی همون دوره‌ای که داشت معامله قرن قرار بود رونمایی بشه، رسانه‌های مختلف جهانی رو داشتم رصد می‌کردم. حالا بی بی سی ورلد بود، سی ان ان بود، خدمت شما عرض بکنم که چند تلویزیون دیگه مشهور دنیا بود، فرانس 24 بود، اینها رو داشتم رصد می‌کردم. واقعیتش اینه که حتی توی این رسانه‌ها هم ما اقبال قابل توجهی نمیدیدیم. یعنی نگاه اول این بود که ببینیم چی داره میگه، خب حالا ما واکنشی نشان ندهیم، نه تأیید بکنیم نه تکذیب بکنیم، ببینیم واکنش سیاسی ها چیه، با توجه به واکنش سیاسی ها حالا بیایم خودمون رو بخوایم در مقام ارزیابی قرار بدیم. و مثلا میگم این اتفاقی بود که فکر میکنم بی بی سی ورلد بود، من اون شبی که داشت این اتفاق میافتاد، در واقع مجری اون برنامه در واقع با یه خنده
معنی داره،
خیلی معنیداری به استقبال این طرح رفت که خب حالا که چی؟ بدونید نگاه این مدلی بود. آقای رضوی چرا این نگاه به وجود آمد؟
به نگاهی که معامله قرن رو نگاه نامعقولی میبینه دیگه،
یک نگاه نامعقول میبینه. این دیگه در واقع دیدگاه جمهوری اسلامی یا جبهه مقاومت نیست.
بله. ببینید هر عقل سلیمی میفهمه که نگاه منطقی چی هست و نگاه غیر منطقی چی هست. همونجور که تو گفته‌های قبلیتون هم اشاره کردید، طرح معامله قرن به هیچ وجه با منطق موجود در منطقه و هیچ عقل سلیمی جور در نمیاد، چون که تناقضاتی که در اون وجود داره به اندازه‌ای زیاد هست که به هیچ وجه عقل انسان نمیتونه بپذیره این میتونه اجرایی بشه، حتی میتونه به عنوان یک طرح درست و سلیم مطرح بشه. خب این نگاه رو خود صهیونیست‌ها رقم زدن، اما سوال اینجاست که چرا رقم میزنن؟
آخه ببینید همین صهیونیستی که شما میگید این نگاه رو رقم زده، خبر مال کی هست؟ مال 8 فوریه، یعنی فکر میکنم مثلا 19 بهمن. این از رادیو فردا من میخونم خبر رو. ده ها عضو مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری، طرح او برای حل نزاع اسرائیلی فلسطینی موسوم به معامله قرن را غیر عادلانه دانسته و با آن ابراز مخالفت شدید کردند. 107 عضو کنگره، عضو دموکرات کنگره در نامه خود ابراز نگرانی کردند که این طرح راهکار دو کشوری را غیر ممکن می‌کند. کوششی از روی حسن نیت برای صلح نیست و هم به اسرائیلی‌ها و هم به فلسطینیان لطمه می‌زند و نزاع آنها را سخت‌تر می‌کند. یا مثلا باز برگردم به پیغام‌هایی که خدمت شما عرض بکنم که در این خصوص وجود داشته، مثلا از بی بی سی فارسی بخونم. 7 فوریه، بالا گرفتن درگیری میان اسرائیل و فلسطینیان، 3 کشته، ظرف 24 ساعت. این لید خبر هست و بعد اشاره میکنه که تشکیلات فلسطینی طرح معامله قرن دونالد ترامپ که مورد حمایت اسرائیل هم قرار گرفته را قویاً رد کرده و همه روابط دیپلماتیک خود را با واشنگتن رد کرده است. یا باز بیام عقب‌تر، سازمان همکاری اسلامی و طرح آمریکا برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها را رد کرد. اتحادیه عرب هم پیشتر این طرح را که به معامله قرن معروف است رد کرده بود. نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در حالی در جده برگزار شد که صندلی ایران خالی بود. ببینید اتفاق کاملا هویداست، یعنی علاوه بر اینکه حالا ما از ابتدا مخالف بودیم، جمهوری اسلامی از ابتدا مخالف بوده رو لحاظ بکنیم، از اون طرف میبینیم که مثلا مهداد فرهمند گزارشگر یا خبرنگار حوزه عربی بی بی سی فارسی یک گزارش 4 دقیقه تقریبا 3 فوریه منتشر میکنه که در واقع توی اون گزارش علاوه بر این که به دور تازه خشونت‌ها در پی اعلام طرح صلح جنجالی آمریکا موسوم به معامله قرن در واقع این دو کشور اشاره میکنه، برمیگرده به ارتش اسرائیل، بمباران اماکن متعلق به حماس، در واقع شلیک راکت، واکنش اسرائیل، فرستادن بالون‌های آتشین از غزه به طرف مناطق اسرائیلی، و توی اون گزارش خودش خیلی در واقع شفاف اشاره میکنه که آقا این معامله خیلی معامله نیست و یه جورایی اصل ماجرا رو زیر سوال میبره. اینایی هم که من دارم میخونم همه رو دارم در واقع از منابع رسمی این رسانه ها، یعنی رادیو فردار یا مثلا بی بی سی فارسی میخونمشون. این پذیرفتنش یه مقداری دور از ذهن میشه که حتی مثلا 107 نماینده کنگره امریکا میان علیه این طرح نامه می نویسن، رسانه های جهانی نمیان پشتش وایسن، یه جورایی یه جاهایی مسخرش می کنن، یه جورایی یه جاهایی منکوبش می کنن، ولی در واقع بازم می بینیم که مثلا ایالات متحده میره پیش. این که میره پیش کاملا پذیرفته است و در واقع شما توضیح دادین در موردش، اما این که حالا همین امپراتوری رسانه‌ای نمیاد از این طرح حمایت بکنه جای سوال داره.
ببینید دیدگاهایی که مطرح کردید خب مال زمان تصویب و ابتدای طرح.
دقیقاً.
خب ما بعد از اون بیایم رصد بکنیم که همین رسانه‌ها در ادامه چه گفتن. ببینیم مثلا در ماه آوریل چه صحبت‌هایی می‌کنن. یا بیایم کار دیگه‌ای انجام بدیم. بیایم تحلیل گفتمان بکنیم این رسانه‌ها رو. صرف این که من جمله‌ای رو مطرح بکنم در مخالفت با یک امر که نمی‌تونه همه دیدگاه من رو منتقل بکنه. میزان پیگیری من و میزان اهتمام من به یک امر هم میتونه نشون بده که موضع من در قبال این ترجیح هست. ببینید اون چیزی که صهیونیست‌ها رقم زدن، من به یه پیشینه تاریخی برگردم، برم نگاه بندازم، برگردم به اینجا دوباره. ببینید ما روش صهیونیست رو اگر رصد بکنیم، صهیونیست‌ها همواره این کار رو کردن.
حالا من همونی هم که شما گفتین رو همین الان مثلا دارم رادیو فردا رو نگاه می‌کنم. این که حالا در واقع آخرین واکنش رادیو فردا این بوده، در واقع تیتر رو من میگم، واکنش ها در اسرائیل و آمریکا به عبارت راه حل نهایی در پوستر دفتر آیت الله خامنه ای که 1 ساعت پیش منتشر کرده. 17 ساعت پیش صحبت های محمود عباس بوده که تشکیلات فلسطینی دیگر به توافقات با آمریکا و اسرائیل تعهدی ندارد. خبر قبلی برمیگرده به 23 اردیبهشت حدود 1 هفته پیش که تلاش فرانسه برای واکنش سخت اروپا به اسرائیل در صورت انضمام کرانه باختری. باز برگرده به عقب‌تر 15 اردیبهشت، اظهارات ضد و نقیض مقامات ایرانی درباره برگزاری راهپیمایی روز قدس که توی متن خبر اشاره کرده به اینکه امسال روز قدس متفاوته با توجه به مطرح شدن معامله قرن. در خدمت شما عرض بکنم که ابتدای سال 2020 باز 11 اردیبهشت نشست اتحادیه عرب رو پوشش داده طرح اسرائیل برای الحاق مناطق اشغالی جنایت جنگی است. و این که حالا با این تیتر با این نگاه مستقیم، مثلا یک رادیوی، یک رسانه مثل رادیو فردا که میدانیم بودجه خودش رو از وزارت امور خارجه ایالات متحده دریافت میکنه، عجیبه.
بله، بذارید من چند تا نکته رو بگم که یکمی فضا روشن‌تر بشه. بحث اولی که داریم اختلافی هست که الان در اتحادیه اروپا، بین اتحادیه اروپا و